قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وكنا نخوض مع الخائضين. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان و برای تحقق اهداف بالای آن حضرت صلواتی جلیل عنایت شد. امروز هشتمین روز این محفل است و در طول روزهای قبل بحث من در ارتباط با موضوع تشکیل جلسات ارزشمند بود و اینکه انسان در هر مجلسی با چه وضعیتی ممکنه روبرو شود، تو چه جلساتی باید شرکت کرد و در چه مجالسی نباید وارد شد. در آنی که اول بحث خواندم، خداوند متعال می‌فرماید که در روز قیامت از اهل جهنم سؤال می‌کنند: ما سلککم فی سقر، چه چیزی باعث شد که شما کارتون به سقر، که یکی از جاهای بسیار بسیار بد جهنم از نظر عذاب، اونهایی که در سقر قرار میگیرند بسیار براشون سخت و طاقت فرساست عذاب الهی. بعد از سقر در کل اسفل وجود داره که خدا در قرآن میفرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، هم بسیار سخته و هم جایگاهی که نجات درش دیگه نیست. خازن دوزخ و مالک دوزخ ازش هم سؤال میکنه چه چیزی باعث شد شما کارتون به اینجا کشیده شد و اینگونه گرفتار شدید. در جواب میگن ما چند مسئله داشتیم که اونا باعث این بدبختی و نکبت ما شده. یکیش اینه که نماز نمی‌خوندیم، اهل نماز نبودیم، ایمان نکنند مسلمین. دوم وزن مالیمون خوب بود اما به هیچ عنوان در صدد پر کردن شکم گرسنگان بر نیامدیم. میتونستیم اطعام کنیم اما کوتاهی کردیم. بعد میگن و کنگا متقرب و به یوم الدین، ما تو دنیا هر وقت اسمت قیامت میامد مسخره میکردیم، گفتیم قیامت یعنی چه، شما بی خود دارید میگی و امکان نداری که قیامتی باشد. باور من میامد که ممکنه قیامت برپا بشه و زندگی مردم را تحت تأثیر خودش قرار دهد. در پایان میگن و کنونا نخوض مع الخائضین، ما جلساتی که میرفتیم به قول معروف هیچ کش و پیمانی نداشتیم. هر جا میدیدیم یه عده‌ای هستن می‌رفتیم، دنبال حق و باطلش نبودیم، فکر نمی‌کردیم که آیا این جلسه از نظر دینی ارزش جایی که ما بریم درش یا نه. گاهی انسان در یه محفل و جلسه ای میره که فقط جنبه مادی در اون لحاظ میشه، مجالسی که دنیا طلبی هست به نوعی امکان داره که انسان بتونه معنویت پیدا کنه. روی این جهت ما تا دیروز به این نقطه حساس از بحث رسیدیم که اگر ما بگن از چه راهی ما میتونیم جلسات به درد بخور و مفید رو بشناسیم، گفتیم از دو راه، یکی راه علمی بود یکی راه عملی. راه علمیش رو بررسی کردم و در راه عملی هم ما اولین مورد که درخواست از خدا بود را مفصل بیان کردیم. حالا دومین راه برای رسیدن به اینکه یه جنبه‌ی مفید رو بشه بشناسیم، مراجعه به سنت پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام. اینجا یه مقدمه کوتاه دیگری رو من باید بیان کنم و اون این که ما شیعیان میگیم قول امام و پیغمبر، فعل امام و پیغمبر، تقریر و امضای امام و پیغمبر برای ما حجت. یعنی که اگر در روایت ما دیدیم که پیغمبر یا اهل بیت علیهم السلام یکیشون فرمودن در فلان محفل باید برید، رفتن در فلان مجلس ارزشمنده، مثلا نه یکی و دوتا، روایات بسیاری داریم که مردم را دعوت می کنند اهل بیت به این که در مجلس علم حاضر بشید، با عالم هم نشین بشید، النظر و فی وجه العالم عبادت. عالم معناش فقط اونی نیست که روحانی باشه و مؤمن، نه، انسانی که آگاهی داره، آدمی که چیز سرش میشه، اگر شما باش نشست و برخاست کردید، خود نشست و برخاست شما در شما اثر میذاره. به قول شاعر میگه گلی خوشبوی یا گلی خوشبوی، هر دوش میشه باشه. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مجدم، به گفتم من گلی ناچیز بودم ولی چند مدتی با گل نشستم، کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. حالا اگر گل باشه میگه یه نفر یه گل آورد و حمام داد دست من، بوییدم دیدم چقدر بوی خوب میده، ازش سوال کردم چطور شده که اینقدر بوی خوب میدی؟ و من یه مدتی با گله ها نشست و برخاست کردم. خواست گل را از درون زمین گرفته تبدیل شده به یه گل و خوشبوه. گله های صدقر یا گله های محمدی اینها ها بوی بسیار عالی میدن، مخصوصا گلی که در همسر کاشان شما میدونید از اوائل اردیبهشت تقریبا نیمه اردیبهشت شروع میشه و تا آخران خرداد گل برمیدارن و گلاب میگیرن. تصور شادم میکنه که این گلاب یه بخش عمده‌ایش برای شستشو دادن خانه خدا برده میشه، یعنی خانه خدا را با گلاب همسر کاشان ایران شستشو میدن. اونقدر این بوی عطر خوبه که حد حساب ندارد، از بس بوی خوب میده نسبت میشه به پیغمبر میدن. خب همشهی اثر بسیار زیادی داره، بنابراین وقتی من میبینم پیغمبر و اهل بیت عنایت دارن که در مجالس علمی برید شرکت کنید، معلوم میشه که قول امام برای ما حجیت پیدا میکنه. یا فعل امام خودشون، هرگز کسی در هیچ کجا ذکر نکرده که پیغمبر یا یکی از اهل بیت تو جلسه ای که قماربازی بوده شرکت کرده باشد. هیچ جا نداشت. نه اینکه شرکت کردند و ذکر نشده، نه، چون اگر یک مورد حتی شرکت کرده بودن دشمنها ازش نمیگذشتن، این پشت سر هم اعلام میکردن که پیغمبر یا مثلا فلان امام تو فلان مجلسی که شراب بوده شرکت کردن. نداری تو مجلسی که غیبت یا تهمت یا گناه درش بوده هیچگاه اینها حضور نداشتن. این برای ما حجته، یعنی شما در اون مجالس شرکت نکنید، اما در مجلسی که سؤال و جواب از احکام دینی شما ببینید چقدر ما روایت داریم که می آمدن خدمت معصومین علیه السلام سؤال می کردن، مسئله شرعی می پرسیدن، درباره دنیا و آخرتشون می پرسیدن و اینا براشون توضیح می دادن. رفتنتون جلسات آزاده، یکی هم تقدیره. می رفتن مردم یه جلسه شرکت می کردن، موقعی که همه جمع شدن می آمدن به پیغمبر یا امام معصوم می گفتن که مردم رفتن تو فلان جلسه دور هم جمع شدن، نمی گفتن بد کاری کردن، تشویق هم می کردن که خوب کاری کردن که مثلا رفتن خدمتی به مصححت می کردن. اینو ما بشوگیم تقریر، یعنی امضا کردن، مخالفت باش نکردن. حد سنت پیغمبر بهترین راه عملی برای اینه که ما بدونیم تو چه جلسه‌ای بریم و در چه جلسه‌ای شرکت نکنیم. سوم، تشکیل جلسات ارزشی. گاهی وقتا ما خودمون باید یک جلساتی رو به وجود بیاریم. اونهایی که به ما میگن چرا شما جلسه میگیرید؟ چرا روزه میگیرید؟ بعضی از این جلسه رو ندیدید؟ میان میگن چه فایده داره این جلسات که میگیرید؟ بله؟ این همه روزه خانی برای چیه؟ مردم میان که چند دقیقه میشینند و یه چایی هم میخورند و میرن. در جواب میگیم که همین آمدنها باعث شده که ما از خیلی از خطرها بازن در امانی. بعد نیست بدونید در بین شهرهای ایران دو تا شهر که خیلی رو مسئله جلسات مذهبی حساسیت دارن، یکیش اصفهانه که هیچ شهری به پاش نمیرسد، یکی هم تبریزه. یکی از این دوستان ما میگفت که من کاری برام پیش آمد، رفتم گرگان، ایام محرم بود، از هر چی سوال کردم، جلسه ای روزه ای چیزی اینجا نیست که صبح بعد از ظهر شب ما بتونیم بریم، گفتن ما اونجا فقط شب عاشورا شوم عاشورا. اینم خلاصه رشتیام و گرگانیام و منطقه شما. این مش آدم هاییه که درنج میخورن دیگه. بالاخره شلو بلم اگه بکنی جالبان خیلی تشریفات میگیرن. نه گفتم قربون اتحان خودم برم که فقط ساعتهایی که مردم دیگه صد درصد خوابن جلسه توش نیست. یکی از بزرگان از منبری ها میفرمود که ما وقتی که بعد از منبر نمیدیم ساعت 2 تا 4 بعد از نصف شب. اینم به خاطری که دیگه مردم همشون خوابن. بقیهش در اصفهان واقعا عجیبه. به حمدالله صبح بعد از ظهر شب جلسات این همه جلسه. ما قدر باید بدونیم. مردم گاهی میبینن خودشون باید یه جلساتی رو به وجود بیارن و خدا با آبروی امام زمان اجرشون بده که با تشکیل این گونه جلسات اثرات بسیار زیادی رو هم در اقتصاد مردم میگذارن. که من یه وقتی گفتم ممکنه یه ظرف آش و یه دونه نون به نظر ما چیزی نیاد، اما هستن در لابلای مردم که از همین یه لقمه نان شکمش سیر میشه، جایی دیگه چیزی گرش نمیاد. خدا حفظ کنه. آیه مبشری ایشون میگفتن یک روز من منبر بودم. وقتی از منبر آمدن پایین صاحب خانه گفت که زنگ بزنید تو خانه و بگید امشب دیرتر میرید خانه. گفتم که راه نمیدم تو خونه، الان من که از صبح که میام بیرون که تا آخر شب بیرون اینو دیگه راه نمیدم. باید گفت نه کاری دارم لازم. زنگ زدیم گفتیم که نمیه تو خود دیرتر میرید. مدیم تو جلسه دیدیم که اون منبر آخری بودیم. جلس شامو دادن. من گفتم کاری داره با من؟ خواهم برم. گفت نه یه خود دیگه سمت کنید. یه از که هم آمد رو بلند شد کنید. اومدیم سوار ماشین شدیم و گفت این موتوری رو دنبال بکنید برید. گفتم این موتوری چیه؟ کارش دارید؟ گفت شما برید دنبال این موتوری رو بیدارید نجیو شد. رفتیم دیدیم رفتیم زیابان 24 متری توی کوچه بس بچه ها. رفت یه جایی دیدیم این موتوری توقف کرد. ما هم با فاصله میرفتیم. دیدیم توقف کرد و در یه خونه ای رو باز کرد و موتور رو گفت انگار تای شاه اینجا. رفتیم در رو زدیم. گفت آقا اینا 3 نفرن با این موتور شبا میان میشینن تا آخر شب. شامشون رو میخورن. سوری وقتا میگم یه شام دیگه هم به ما بدید. من میخوام ببینم اگه مستحقم کمکشون کنید و اگه واقعا مستحق نیستن تو یه فکر اساسی بکنید برای این کار که نمیشه که از دنیا آقا دو تا شام بده. گفت ما پیاده شدیم رفتیم در که زدیم اومد پشت در تا چشمش به ما افتاد رنگش برید. گفت آقا بیاییم داخل. گفتن نه ما همینجا ایستادیم خواهیم ببینیم قضیه زندگی شما چیه. اصرار کرد که بیاید داخل. رفتیم قسم خورد. گفتید این یه زیرزمینه نیمه کاره ساخته، فقط آجرچینی زیرزمین شده، نه نمایی هیچی نداره. و این داشت این زیرزمین یه پرده کشیدن وسطش و دارن زندگی میکنن. گفتم قضیه این شام بردن شما چیه؟ گفت که والا من کارگرم، یه دامادم دارم، پول کارگری رو برای آبروداری میگذارم، زن و بچه‌مو صبح میبرم یه جایی که روزه باشه ناشته میخورن، شبم میبرمشون یه جایی که روزه باشه شام میخورن، ظهرم اکثرا غذا نمیخوریم به خاطر اینکه وضع مالیمون خوب نیست، خیلی بده. و نمیدونی که فقط دیوار اینجا تونستیم ما بکشیم هیچ کار نمیتونیم بکنیم. ما خیلی دلم سوخت. بهش گفتم حاضر بیای با ما همکاری بکنی، بیای در مقابل من کار بکنی و من یه حقوق بهتری بهت بدم. گفت از خدا دلم بخواد. گفتم چه کاری بلدی؟ گفت هر کاری که دید میکنم اما آبرومو نبرید. صداتون رو بیارید پایین، من آبرو دارم. و مواظب باشید، داره دیر وقت هم هست. گفت آوردیمش، آدرس و مشخصات بهش دادن، گفتن فردا بیا در حوزه من کاری کنی. آل مبشری گفتن خدا میدونه من وقتی صحنه زندگی این بنده خدا رو دیدن انگار میکردی تمام خونه رو کوفتن تو سر من، که مردم با یه وضع بسیار بد توی همچه وضعیت هایی دارن زندگی میکنن و تنها راه برای اینکه شکمش رو سیر کنن اینه که بیان توی جلسه امام حسین. گفتم خب به خودم میگفت کتابت ندن. گفت نه، چون مال امام حسینه منت ندارم، چون منت نداره امام میشنم قضا میکنم. خب ببینید حد اقل وقتی یه جلسه تشکیل میشه یه افرادی ممکنه واقعا تو زندگیشون مشکل مالی داشته باشن، حالا یه ناشتایی میخوره، این اهمیت چندان ممکنه برای ما نداشته باشه، ما تو خونه مونم ممکنه ناشتایی بازی بکنیم، اما نمیدونم چه سرویسی این مطلب مهمه. یه قضیه مهمتر از این من براتون بگم، آقای قنادیان هست توی خیابان آذربهران الان منظره شده در یه محرم عزاداری میکنن. قبلا چهارای دشتستان میکنن. یه شب من رفتم برم تو جلسه و کلاب بیا صدا بزرستم که نبودم چیه. اون یه ماشین گذاشته اون کنار نگاه کن. دیدم یه ماشین خیلی شیکوپیک و مدل بالا. گفتم چیه؟ اون یه خانومی که این ماشین آمده که این از این دستنی ها پیشکار داده به من، گفته که یه مجرای از این درنجا دونه بریزید داخل این ظرف به من بزید به قیافش نمیده دادم به فقیری باشه. از اون درفتش گفتم صف کن به شام آماده بشه قشنگ یه ظرف بهت میدم. گفته نه، فقط همین ظرف کوچیک رو میخوام، درنج خالی هم میخوام، یه چی دیگه نمیخوام. و نمیدونم شما ببینید میتونید باش صحبت کنید چه مسئله در کاره. میخوام اعتقاد رو ببینید چیه. اومدم به اتفاق ایشون و گفتم خواهرم ببخشید میخواستید بیاید تو جلسه. گفت نه، من تو چادر سرم نیست، نمیخوام مجلس امام حسین آلوده بشه به کسی مثل من که بدون چادره. گفتم مشکل نگه باید تو زنها. گفت نه. گفتم دلیل این درنجایی که خواستی چیه؟ خدا اونجور وقتی گفت بدن من لرزید. خب آقا ما درسته که چادر سرمون نیست، اما اعتقادمون به امام حسین خیلی بالاست. من این درنج رو گفتم بهم بدن، میبرم تو خونه میریزم به یک روزنامه چیزی رو میخوش. هر بار که میخوام غذا بپزم دو تا دونه از این درنجا رو میدازم داخل قضا. یک طعم مخصوصی داره غذای امام حسین. صد بار در خونش آشپزی میکنه اون طعم رو نمیده. چرا؟ مال چیه؟ مال اینه که وابسته به امام حسین. یک کچپه از یه مقداری برنج به آدم میدم تا ساعت دوازده شب هم نشسته و که نمیدونم چرا اینگر خوشتم اینه، گوارار، خوشمزه. آدم های پوردار میادن تو کنار کوچه میشینن، بله بعض وقتا قاشق هم گیرشون نمیاد و دستشون قضا رو میخورن میرن. اینا نکته هست. یکی از مفتاحان آی بقایی نام میاد. اون موقع که تاکسی دونه تنگیار بود تاک میخوردن در شهر رو من حاضرم 500 تومن کرایه بدم تا یه جلسه مال امام حسین پیدا کنم برم شامم اونجا بکنم. یه نوع شام 100 تومن در میاد. میگم من 500 تومن حاضرم بدم برای که برم شام مال مجلس امام حسین رو بخورم. یعنی اونی که میاد گرسنه یه لقمه نان نیست، گرسنه یه قاشق نمیدونم غذا نیست. اعتقاد مردم هست که وقتی یه جلسه‌ای به نام امام حسین تشکیل شد اون جلسه بودنش ثواب داره، پذیرایی کردنش ثواب داره، پذیرایی شدنش ثواب داره، شنیدن کلام ثواب داره. خب اگر جایی نیست خودمون تشکیل بدیم، خودمون جلسه به وجود بیاریم، این دستور به اهل بیت علیهم السلام که رحمت الله من احیا امر الله، خدا رحمت کنه اونهایی که امر ما را احیا کنند و نام ما را در زندگی مردم همیشه جاوید بگذاره. این مهم برای ما. پس یکی هم تشکیل مجالس ارزشمند، دیگه گاهی وقتا نمیتونم خودم یه جلسه بگیرم، تشویق میتونم بکنم جوونا جمع بشید یه جلسه بگیرید، بله دیگران رو تشویق کنم، که بعضی وقتا من به خانواده ها میگم مرد موفق میشه ولی چه وقتی که زن و بچه‌ش هم کمک میکنه. بعضی از جلسات شوخی نداره، برای یک شب شام دادن اسمشه که ما 100 نفر شام بدیم، بله؟ یه عقد یه عروسی بچه همونو میخواییم شام بدون که حتی باید بدیم. خب این داره از زندگیش کم میکنن. اگه زن و بچه‌ش هم همراهش نباشن شروع میکنن نهزدن قرب میزنن یا لازم چی ردش بولا رو بردی دادی برای جبته امام حسین، در حالی که بعد وقتا عکسشه. اینقدر نیز میزنن که مادرمون بخواد یه جمعتر تو خونه ما برگزار میشود. گاهی وقتا خودمون تشکیل میدیم، گاهی وقتا دیگران رو تشویق میکنیم به اینکه محسن ارزشمند بگیرن. اینم یکی جهت دادن به مجالس بیهوده. گاهی آدم میره توی جلسه میبینه انگار زمینه برای گناه خیلی فراهم کنه، ولی میتونه این تغییرش بده، حالا یا با وجودش یا با کلامش یا با وجودش میتونه تغییر درش ایجاد کنه. خب ببین اگه ما جلسات دینی رو زیاد کنیم چرا باید این قدر در سطح شهر جلساتی تشکیل بشه و زمینه هایی برای که جوان مردم بره تو مسابقه مثلا بیلیارد داخل شرکت کنند. این همه سالن قماربازی توی شهر را افتاده، اسمش هم گذاشتن ورزش. حالا سر خودمون میذاریم بیلیارد یک مسئله 100% ورزشه توأم با قماره. فکر کنید رسول نوشته اونجا سالن ورزشی بیلیارد، هر چی میخوان حلالش کنن چیکار میکنن؟ یک کلمه ورزش میچسونن بهش دیگه حلال نشه. قماربازی حرام است به هر شکلیش باشه، مسئله مشروبخواری حرام است به هر شکلی که ما مشروب را به عوض و بدلش بکنیم. اسمشو که عوض کنیم مسئله حل میشه؟ همونه. اگر ما اسم عوض کردیم بگیم که نمیدیم آقا اسمش عوض شد یا نیست، مثل قضیه مستضعف و قشر آسیب پذیر، برای که بگن ما جامعه رو دیگه مستضعف نداریم اسم عوض کردن، گفتن اقشار آسیب پذیر، بعد هم گفتن الحمدلله رب العالمین مردم همه شون و از امانیشون خوبه. روز اول که حقوقشون رو میدیم تا روز سوم بخور و بخواب دارم، روز چهارم تا روز سیوم هم نشستن دیدون که این چیه بزار شما، بله نیمه کم تا ماه تمام بشه. مردم بیچاره بدبخت نمیتونن زندگیشون رو که اداره بکنن. این که ما فکر کنیم حالا تو هر جایی هر اسمی میتونه هنر نشون بده، نیست اسم مشروب را نمیدونید عوض کنید، اسم قمار را برمیدونید بگید ورزش، شطرنج، تخت نرد، بیلیارد، نمیدونم قصور، اینا همش اسمی در روایت داره و حرام میکنید. یه ادهی را افتادن جلسه گذاشتن مردم رو جلس میکنن به انواع اقسام قماربازی ها و دارن رو از مردم میگیرن، دارن زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار میدن. ها چکا کنیم؟ ما بیاییم اگر یه جلسه ای تشکیل شد، فرض کنید مثل یه مدتی که مده ها می آمدن به عنوان این که ها رو میخواییم مجلس امام حسین رو گرمش کنیم، یه شعرهایی میخوندن که بسیار بسیار زننده بود در مورد حضرت زهرا و علوی، خانوم جون خانوم جون، بله سینه میزدن. ها خب اینو جهتش میشه. این جوان آمده میخواد سینم بزنن، میخواد عزاداری هم بکنن، شما جهتش بدید، یه مداح خوب دعوت کنید، شعر عالی در اختیارش بگذارید، بگید آقا ما میخوایم شعر سنگین و رنگی بخونید. خانون زنگم، خانون زنگم، یه صد بار سین 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 حسینه سین کنید. اونم که استریو بخش، اونم با یه وضعیت خیلی نادون و یه آدمایی که معلومه نمیخوام خدا ناکرده وقتی کنید که با عزاداری و سینه زدن مخالفم. میخوام بگم در قالب امام حسین ما نباید اجازه بدیم صحنه هایی به وجود بیاد که دشمن ازش سوء استفاده کنه. حسین حسین بگیر، اما سین 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 صد با که بایده دارد در جلسات مدح باید باشه، مدح هم باید بخوانم، منبری هم باید باشه، قرآن هم باید باشه، احکام هم باید باشه. حالا اخیراً بد شده، یه زمان من یادم میاد مثلا خدا رحمت کنه مرحوم آقای تجلیلی از اوزیا رو وعده میگرفتن، این آقا فقط رو منبر چی بگه؟ مسئله بگه، احکام بگه. وظیفه ما تو مجالس مردم وقتی که شرکت میکنیم بعضی وقتا ساده‌ترین احکام دینی رو مردم نمیدونن. هزار بارم گفتیم بازم باید بگیم، تو نماز جماعت دیشب پریشب من بایستادم، هنوز من سرم از رکوع بر نداشتم، رفتم به سجده. بابا یه ذره صبر کن، ذکر اگر در رکوع یا سجده زودتر گفته شد اشکالی نداره، اما اگر ذکر زودتر انجام شد نمازتون صحیحه، اما نماز به ثواب جماعت نداره. چرا؟ چون شما زودتر از امام به رکوع رفتید، زودتر از امام سر از رکوع برداشتید، زودتر از امام به سجده رفتید، زودتر از امام سر از سجده برداشتید، زودتر از امام سلام سوم رو دادید. حالا اگه تو تو سلام رو بده یه بایی صبر کنید تا امام بگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بردیم اگه تو بردیم. حالا چقدر این باید ما بگیم؟ چقدر باید به مردم بگیم که تو نماز جماعت شما باید تابع امام باشید، جلوتر از امام نیفتید. خب دوباره بگیم فردا الله اکبر، اما من نمیدن به رکو میدن و رفتن برای سجده، سمع الله لمن حمده من به سرشون اموره. انتظار دارم که منم که امام جماعت هستم چه کنم؟ جلدم به سجده. دیدم که میگم توی یه جلسه شرکت کردیم، یه رو داشت نماز میخون سرش این برابر میکرد، گفتن تو داری نماز میخونی یا داری این برابر میخونی؟ یه بند خدا رو گفتن دست چی گرفته بودی توی بیرون نمازش تموم شد، گفتن چرا دست گرفته بودی بیرون؟ گفت انگشتم نجس شده بود از نماز بیرون کرده بود، نماز هم اشکال پیدا نکنه، انگشتم رو گرفتن بیرون که از نماز خارج بشه. بند خدا نماز هم عبادت هم یک رو بعدی میگرفتن فقط احکام بگیرن. و واقعا خدا رحمتشون کنه، مرحوم های تجلیلی از کسانی بود که گاهی مسائلی رو میگفت که به ندرت کسی جرأت میکرد روی منبر بگه، ولی مسئله شرعیه باید گفته بشه. ما اگر پاس افتاد بین سخنرانی و احکام مخیر بشیم کدوم رو مقدم میاندازیم؟ احکام. چرا؟ تو اصل دین ما تو من مسئله شرعی رو ندانم، مسئله دینی ما نمیتونم با بیانش بفهمم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ما بهبهانی رضوان الله علیه را، اللهم صل علی محمد. ایشون مرا محمد جلال جلال به اسمت بود، ازشون خواستن آقا یه نصیحت به من بکنید. برمودن سه تا نصیحت به من بکنید. یک، این که منبر میگید تا جایی که برای منظور حد اول یه دونه مسئله شرعی هم جهر مردم به احکام نیاز دارد. دوم، سعی کن از لباس برای دین استفاده کنی، مایه ننگ دین نباشی. و سومی که امام زمان سرباز میخواست، یه کاری بکن که به سربازی قبول بکنه. برای امام زمان دارم کاری ببرد که نداشته باشه، خوششون میاد بدشون میاد، میگن نمیگن، خب خودتو سرباز امام زمان قرار بده. برای امام زمان آز بسیه سرباز و همین سفتون به نصیحت اونقدر زندگی من اثر گذاشت از انسان خب اگه خودمون نمیتونیم شرکت کنیم لااقل دیگران را تشویق کنیم. مورد آخر رو هم من اشاره بکنم و بحث امروز رو خاتمه بدم، انتخاب همنشینان صالح و سالم. ببینید با کی نشست و برخاست میکنید؟ اگر آدم هایی که اهل دینن باشون رفت آمد کردین خوش و بحال کن، اما گاهی بر اون کسانی که پاشون به بعضی از جلسات گناه و معنیت کشیده میشه و بعد کم کم به اعتیاد و به گناه و به بیبندگاری و به بیعبتی و لا خدایا به آبروی امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاه هست قسم از میدهی ما رو در مسیر رضای خودت قرار دارد. السلام علیک یا غریب الغربا و یا معین الضعفاء والفقراء یا علی ابن موسی الرضا سلام ما بر آن امام مظلومی که فرمودن از آن سر برو در خانه رو بزن فرشای حجره رو برچین میخوام مثل جد غریبم غریبانه و مظلومانه جان بدم. آقا در میان حجره مثل مار گزیده به خودش میپیچی گاییم صدا میزد جمادم کجایی بابا یا ابا عبدالله راویه میگه یه وقت دیدم یه جوانی شال عذاب گردنشه صورت نازنینشو به دیوار خانه گذاشته داره آقا رو به عنوان پدر صدا میزنه عرض کردم آقا جان در خانه رو من بسته بودن شما از کجا وارد خانه شدی؟ فرمودن آن خدایی که مرا از مدینه به توس به یک چشم به هم زدن آمده قدرت دارد در بستن وارد کنه آمد سر پدر رو به دامن گره آقا امانت امامت و سپردن در دنیا رفتن ای جانانم به فضای تو یا آقا عبدالله روز عاشورا کسی نبود سر حسین رو به دامن بگیره نوشتن را میگفت یه رسیدن آقا دست بردند و خاک گرم کربلا